الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسفيه وحافظ لسره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا رب القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسیاری از اشیاء عالم بی‌نیاز از ساخته شدن هستند، یعنی همون گونه که هستند بهترین وضعی است که باید داشته باشند. مثلا دریاها، اقیانوسها، کوهها، اینها اموری هستند ساخته شده اند و انسان از اینها، از همون وضعی که در اون وضع هستند و ساخته شده اند استفاده می کند و باید بهره ببرد. وضع بهتری از وضعی که دارند نیست، بلکه انسان باید همین وضع را حفظ بکند و نگرانی اگر هست از تغییراتی که انسان در وضع این امور می‌دهد. مثلا مسئله در عصر جدید با تمدن جدید مطرح است که در اثر پیشرفت عظیم ماشین به اصطلاح طبیعت دارد خراب می شود و طبیعت دارد دگرگون می شود. جنگل‌ها آسیب می‌بینند، مقدار متنابیلی از گیاهان نسلشون قطع می‌شود. حساب کردن چندین هزار نوع از حیوانات در اثر پیشرفت تمدن بشر نسلشون منقرض شده است. دریاها دارد آلوده می شود. دریاهای بی این عظمت، اینها مسائلی که در میان ما کم دارد مطرح می شود، مطرح شده است و می شود، ولی به اصطلاح در دنیای پیش رفته جزء مسائل روز قرار گرفته. رودخانه های عظیم، دریاها، دریاچه ها در اثر رفت آمده های زیاد کشتی ها، در اثر آلوده شدن این فضولات نفتی، اینها آلوده شده است و هی روز به روز هم آلوده تر می شود. مثال واضح ترش هوا. هوا این هوا انسان باید پاک نگاه دارد. ولی می بینیم که تدریجا دارد هوا بالخصوص در شهرها و بالاخص در شهرهای بزرگ آلوده می شود و آلوده شده است و زیاد هم آلوده شده است، به طوری که در شهرهای نظیر تهران مسئله تنفس کارش مشکل شده است. این بحث طویل و دامنه‌داری است، نمیخوام وارد این بحث بشم، مقصودم قسمت دیگر است. ولی بسیاری از امور است لااقل برای بشر، برای استفاده بشر چنین است، نیاز به ساخت شدن دارد. یعنی اگر او را در همون حال اولی و طبیعیش انسان بخواهد مورد استفاده قرار بدهد، چندان مورد استفاده نیست، قابل استفاده نیست. باید او را ساخت، اونگاه مورد استفاده قرار داد. بعد از ساختن و قبل از ساختن تفاوت قیمتش هم، ارزشش، تفاوت ارزشش خیلی زیاده. مثلا طلا خود یک عنصر معدنی، ولی طلا را به همون صورتی که از معدن استخراج میکنن بشر، برای بشر یک چیز خیلی خوب و قابل استفاده نیست. بشر میاد با ابزارها، وسائل، عملیات زرگری میاد طلا رو میسازد، یا به صورت زیورهای زنانه مثلا در میآورد، به صورت سکه ها در میآورد، به صورت اشیاء دیگر در میآورد. بسیار این مثال فوق العاده بیش از حدی است که بشود ذکر کرد. مثلا پشمی که انسان از گوسفند میچیند، این پشم به صورتی که در طبیعت به دست میاد چندان ارزشی ندارد، قابل استفاده نیست. این پشم را انسان میسازد به شکلهای مختلف، بعد از اون استفاده می کند، ساخته شده اش ارزشی چندین برابر ماده اولی خامش را دارد. حیوانها هم کم و بیش چنینند، گیاها هم کم و بیش چنینند. مقدمه را زیاد طول نمی دهند. بحث سر انسان است. آیا انسان جزء اون موجوداتی است در عالم، در طبیعت، که او را باید به حالت اولی و دست نخورده باقی گذاشت؟ خوبترین انسان اون انسانی است که به همون حالت اولی دست نخورده باقی باشد. یا انسان هم مثل هزارها چیز دیگر نیاز به ساخته شدن دارد. انسان هم به این دنیا که میاد ابتدا مانند یک ماده خام به این دنیا میاد، ماده خامی که ارزش بالقوه دارد، باید ساخته می شود تا اون وقت ارزش فوق العاده پیدا بکنه. چجوری؟ هیچ موجودی به اندازه انسان نیازمند به ساخته شدن نیست و هیچ موجودی به اندازه انسان قابل ساخته شدن و هیچ موجودی به اندازه انسان ارزش ساخته شدهش با ارزش ساخته نشدهش اینقدر تفاوت ندارد. این چیزی که در دنیا اسمشو میگذارن اخلاق از یک نظر، یا اسمشو میگذارن تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش از نظر دیگر، معنیش همینه. یعنی انسان خام را، انسان به صورت یک ماده خام را تبدیل کردن به یک انسان قابل استفاده، به صورت یک ماده قابل استفاده، برای کی؟ برای خودش و برای جامعه خودش. اگر یک مقایسه بکنیم، ما فقط میان انسان و حیوان میبینیم از این نظر تفاوت از زمین تا آسمان. حیوان ساخته شده به دنیا میاد، نه تنها با حیوان مقایسه بکنیم، بلکه با هر چیز دیگری که نیاز به ساختن دارد اگر مقایسه بکنیم، ببینیم همه چیز دیگر در مقابل انسان به یک معنا ساخته شده به دنیا میاد. این مقدارم باید روش کار بشود و ساخته بهتر ساخته بشود. ولی انسان یگانه موجودی است که از هر نظر باید ساخته بشود. حالا درست توجه بفرمایید که ببینم میتونم من این مطلبی که میخوام بیان بکنم درست براتون توضیح بدم. عرض کردم که طلا را باید ساخت. اون صورتی که از معدن استخراج میشود قابل استفاده نیست. نقره را هم باید ساخت، آهن را هم باید ساخت، حیوان را هم باید ساخت، باید اهلی کرد، یا اسب را هم باید ساخت، باید تربیتش باید کرد. ولی این تفاوت هست که طلا در طلا بودن خودش دیگه ساخته شده، نقره در نقره بودن خودش ساخته به دنیا آمده، آهن هم در آهن بودن خودش، اسب در اسب بودن خودش، گوسفند در گوسفند بودن خودش، سگ در سگ بودن خودش، گرگ در گرگ بودن خودش. اینها به اصطلاح فیلسوفان از نظر ماهیت ساخته شده به دنیا آمده اند. از نظر کیفیت و کمیت نیاز به ساخته شدن دارند. ولی طلا ماهیتش طلا، منتها شما یه زرگر می رود چه می کند؟ عیارش را مثلا درست می کند، او را مثلا پرداخت می کند، براقش می کند، امثال اینها. ولی یک نفر زرگر طلا دیگه طلا، آهن دیگه نمیتونه به دست زرگر طلا بشود، طلا در دست زرگر نقره بشود، نقره در دست زرگر مثلا پولاد بشود یا مس بشود، مس مثلا روی بشود. نه، اینها از این نظر ماهیت ساخته شده به دنیا آمده اند. یعنی خلقت ماهیت اونها رو ساخته است. اگر نیاز به ساخته شدن دارن در کیفیت است. ولی انسان یگانه موجودی است که حتی از این نظر ماهیت هم به اصطلاح پیوستوفان ساخته و پرداخته به دنیا نیامده و لحاظا میان انسانها از نظر اینکه واقعیت انسان چه واقعیتی باشد، ماهیت انسان چه ماهیتی باشد، چون همه جور ممکنه از آب در بیاد، همه جور ممکنه ساخته بشود، ممکنه انسان فرشته باشد، فرشته بشود، صد درجه از فرشته بالاتر، ما چون لحظی نداریم بالاتر از فرشته میگیم فرشته بشود. اگر از این تعبیر کسی به اشتباه نیفتد، نمیگم انسان خدا بشود، میگم ولی انسان میشود موجودی که از خدا هم جدایی ندارد. تا اینجا به قول حافظ میگه خیال حوصله بحر میپزد هیها، خیال حوصله بحر میپزد هیها، چه فتنه ها چیز در این قطره محالندیش، یه قطره ای که آرزوی اقیانوس شدن درش هست. حالا و همین انسان از هر موجودی منحتر و پستر که شما تصورش بکنید میشود، بلکه او میشود، هم او میشود هم این میشود. یعنی آیا میتواند یه انسان صورت انسان باشد، یک سر و دو گوش و تن ناخن و روی دو پا هم راه میرود، ولی ماهیتش واقعیتش مثلا واقعیت یک گرگ باشد، یک سگ باشد؟ بله، این هم میشود. این همون مطلبی است که قرآن در مورد انسان بعضی انسان ها می فرماید اولئک کالانعام بل هم اول، مانند چهار پایان. و نه، چهار پایان یعنی چه؟ خیلی از چهار پایان پستر و منحتر. ثم رددناه اسفل سافلین، این اسفل سافلین یعنی چه؟ یعنی از هر سافلی پستی پستر. اعلائلیین یعنی چه؟ یعنی از هر عالی عالی تر. این یک همچه اوجوده ایست در عالم، اوجوده ایست در عالم به نام انسان که همگونه شدن در امکان اون حق، برای عصب امکان گاق شدن، بلاق شدن، سک شدن از برای اونی، برای سگ هم دیگه امکان عصب شدن نیست، ولی برای انسان امکان همه چیز شدن. همینجاست که نیاز انسان به مدل، حالا که ما وقتی میریم به دنیا همه چیز میتونیم باشیم، همه چیز میتونیم باشیم، جماد میتونیم باشیم، نبات میتونیم باشیم، انواع نبات ها میتونیم باشیم، حیوان میتونیم باشیم، انواع حیوان ها میتونیم باشیم، فرشته میتونیم باشیم، بالاتر از فرشته میتونیم باشیم. پس ما یک مدل میخواییم، یک دستور العمل میخواییم که اینجور باشیم. حالا این که اینجور ها میشیم چجور میشویم؟ به دست خود ما هست یا نه؟ بله، اتفاقا مسئله عمده این است که به دست خود ما، یعنی این انسان انسان از نظر اندام، از نظر جسم قبلن در رهی کارش تموم میشه. یعنی اگر باید مرد باشد در رحم تکلیفش اونجا مشخص شده است که مرد باشد، اگر بخواد زن باشد در همون رحم تکلیفش مشخص است که زن باشد، اگر باید سفید پوست باشد در همونجا سفید پوست شده، سیاه پوست باشد در همونجا سیاه پوست شده، اگر بخواد بلند باشد همونجا تعیین تکلیفش شده است، کوتاه باشد همینجور، چشمهاش مشکی باشد یا نیشی باشد یا آبی باشد، همه اینها مشخص شدن، خوشگل باشد زشت باشد. ولی انسان وقتی که به دنیا میاد از نظر روحی، که واقعیت انسان اون جنبه روحی انسان است، از نظر روحی چطور؟ از نظر روحی تازه هنوز نطفش میخواد منعقد بشود، از نظر روحی هنوز تازه قلم در دست است که چهرهش ترسیم بشود که اینجور باشد یا اونجور، زشت باشد یا زیبا، بلند باشد یا کوتاه، حیوان باشد فرشته باشد، بالاتر باشد پایینتر باشد. خب در اونجا قلم به دست نیروهایی خارج از اراده انسان در رحم، در دنیا چطور؟ در اونجا قلمی که جسم انسان رو رقم میزند از اراده انسان خارج است، ولی در اینجا که اون قلمی که روح انسان را، شخصیت انسان را، اون که شخص انسان رو میسازد از اراده ما خارج، ولی اونی که شخصیت ما رو میسازد، انسان است به شخصیتش نه به شخصش، به اصطلاح به اون کاراکتر روحیش، به اون ملکات روحیش، به خلقهایش، به خویهایش. انسان خلقی دارد و خلقی دارد، خلقش یعنی جسمش یعنی اندامش، خویش یعنی مجموعه ملکاتش یعنی شخصیتش. منش انسان، من انسان، منش انسان به شخصیتش است، به شخصش. این دستی چیز بیش از هر چیزی، این دست خیلی چیزها، دست محیط هست البته، دست محیط هست، دست معلم هست البته، دست معلم هست، دست پدر هست، دست مادر هست، دست همنشین هست، دست کتابهایی که میخونیم هست، دست روزنامهی که مطالعه میکنیم هست، دست رادیویی که اون رادیو رو گوش میکنیم هست، دست خطیبی که سخنانش رو گوش میکنیم هست، یعنی در نهایت امر دست خود ما، در نهایت امر دست خود ما که خودمون را بخواهیم. اینجاست که مسئله اخلاق و مسئله تعلیم و تربیت اهمیت و ارزش خودش را نشون میدهد که چقدر مهمه. از کردیم که هر چیزی که نیاز به ساخته شدن دارد، ساخته شدهش، ارزشش، قیمتش خیلی بخش تن نشده را از این مملکتی میبرن، پس که مثلا پش را میبرن، ولی چجوری میبرن؟ با تونی چونی مثلا شدن میبرن، میسازن از این های پارچه‌های درجه اول میسازن، ولی دیگه تونی قابل فروش نیست، ارزشش خیلی بالاتر از این اول، وقت میتری میان تحویل میدن. اون وقت چقدر اون یه تون تاشو که بردن وقتی برمیگردونن با چه قیمت بردن، با چه قیمتی برمیگردونن؟ یا مثلا از یه کشورهای گیاهایی را مثلا میبرن تون تون میبرن به قیمتهای ارزان، بعد از اونها دواهایی میسازن، ولی دواها را به صورت یا شربت ها، به صورت قرص ها، به صورت کپسول ها، که هر یک کپسولش باید مثلا دو تومن، پنج تومن، ده تومن باید داد، یک کپسولش باید خرید. همون چیزی که اصل ماده خامش را یک من نزد بالاتر خروار خروار و سنتون آمده هم بردن. یعنی این قد تفاوت شد. انسان هم عرض کردیم که اینجوری حالا این مقدار بحثم را بگیر این قسمت بگیر. ما گاهی روی ملتهای دیگر یه جوری حساب میکنیم، مثلا خیال میکنیم که ما یه سرشت داریم، اونها سرشت دیگر دارن. وقتی که هنر اونها رو میبینیم، وقتی که فنون اونها رو میبینیم، وقتی که جامعه اونها رو میبینیم، وقتی که رفتار اونها رو میبینیم، مثلا اغلب میبینید مردم ما اینجا خیال میکنن تا مثلا اسم آلمان ها مثلا اگه بارده بشه میکنم آقای آلمانی ها یک مغزه ها دارن. واقعا خیال میکنیم که اصلا ساختمان مغز آلمانی ها با ساختمان مغز ما مثلا ایرانی ها از زمین تا آسمان تفاوت داره. اصلا اونا یه جور دیگه به دنیا آمدن، ما جور دیگه به دنیا آمده ایم. خب اگه این جور باشن نژاد اونها با ما اینقدر تفاوت داشته باشه، واقعا تا آخر دنیا باید همیشه اونها آقا باشن، ما باید بنده بهتر باید باشیم. و اصلا این جور می بود از اول دنیا باید همین جور می بود، باید از اول دنیا همیشه اونها نژاد آقا می بودن و مثلا ماها نژاد لوتر. و صورتی که قضیه این جور نیست. و شش قرن اگر به عقب برگردی که دیگه قضیه برعکس میده. و چطوری؟ نه، اونها اگر تفاوتی دارن، تفاوتشون دلیل است که در قسمت‌های فنی اونها یه انسان‌های ساخته شده هستن، ماها انسان‌های خام نساخته شده. یعنی از میان استعدادهایی که در وجود ما هستن یک هزارم هم این استعدادها به کار گرفته نمی‌شوند، ساخته نمی‌شوند. اینقدر استعدادها به وجود میاد و این استعدادها در اثر مورد استفاده قرار نگرفتن، در اثر ساخته نشدن این انسان‌ها، این استعدادها خاک میشه توی ده مثلا پشت یک گاو و زراعت. ببینید بو علی سیناها به دنیا میان و یه علف بیرم یاد نمیگیرم و بعد با چه وضعی تا آخر عمر مثلا در چه وضعی زندگی میکنه، حتی خودش هم خودش نمیشنسته و از دنیا میره را بین. در میان سرمایه ها، سرمایه هایی که یک ملت میتونه داشته باشن، میدونید یک ملت بخواد زندگی بکنن نیاز به سرمایه دارد و انواع سرمایه ها، که یکی از اونها سرمایه های اقتصادی. کدام سرمایه از همه سرمایه ها بالاتر است؟ سرمایه انسانی. سرمایه انسانی. اگر یک ملتی این رمز به دستش آمده باشد، این معما را حل کرده باشد، اگر این توانایی را پیدا کرده باشد، اگر این توفیق را پیدا کرده باشد که بتواند از انسانهاش استفاده کند، انسانهاش را بسازد، هر انسان برای خودش یه معدنی ارزش داره به اندازه یه معدن فیزیکی، یه معدن طلا، بلکه به اندازه یه معدن نه. ممکن است اون ملت هیچی نداشته باشد ولی همه چیز داشته باشد. الان کشورهای اروپایی اینجور هستن. بعضی هاشون مثل انگلستان یک کشور توهین، یک سرزمین خالی است که نمکش هم از خارج باید بیاورد، همه چیز را از بیرون باید وارد کند، ولی به ارزش یه چیز که باید به ارزش ساختن افراد خودش. این معدنها رو خوب کشف کردم، معدنهای انسانی رو خوب کشف کردم، ارزش ساختن افراد خودش، این معدنها رو خوب کشف کردم، معدنهای انسانی رو خوب کشف کردم. این معدنها رو استخراج می کند، وقتی این معدن استخراج می کند و این معدنها رو آماده می کند، این باک ندارد، تو هیچ ندارد و همه چیزش از بیرون باید بیاد. میگه ما آدم داریم، آدم که داریم همه چیز داریم، ولی اگر آدم نداشته باشیم هیچ نداریم. این مسئله ای که اولین بار هم در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح شده است، مقایسه میکنم میان ارزش مال و ارزش علم. آیا علم با ارزش تر است یا مال با ارزش تر است؟ البته باید بگیم علم با ارزش تر است، ولی هیچ فکر کردی چرا علم با ارزش تر است؟ چون علم یعنی انسان، چون علم یعنی عاملی که انسان رو می سازن، سروت یعنی یک عاملی غیر انسانی، یک عاملی از نوع جماد، یک عاملی از نوع نبات، یا یک عاملی از نوع حیوان. نه خودش یک ثروت است، ولی یک موجود جامد، جماد یعنی به صورت جماد. علم یعنی انسان. این که آیا علم بهتر است یا مال، معنیش این نیست که ما مال داشته باشیم علم نداشته باشیم، یا علم را بگیریم و مال نداشته باشیم. مقصود این نیست. مقصود این هست کدام در درجه اول است. اگر ملتی مال داشته باشد ولی علم نداشته باشد، یعنی انسان نداشته باشد، اون مال و ثروتش بیش از اون مقدار که خورده خودش بشود خورده ملت‌های دیگر می شود، بلکه همون ممکنه اسباب بدبختی او بشود. ولی اگر ملتی علم داشته باشد، آدم داشته باشد، انسان داشته باشد، مال و ثروت را به دست می آورد. علم اگر باشد ثروت را به دنبال خود می آورد، ولی ثروت اگر علم و عقل نباشد، نه، نمیتواند علم را به دنبال خود بیاورد. مرحوم جمال اسدآبادی معروف وقتی که در مصر بود، به هر جایی میرفت مردم رو بیدار میکرد، مردم رو آگاه میکرد، با استعمار در همه جا مبارزه میکرد و این نهضت هایی که در کشورهای اسلامی در شرق اسلامی صورت گرفت، ریشه تمام اینها این مرز بود. در مصر انقلابی بپا کرد، استعمار انگلستان عجیب به وحشت افتاد، به فکر تبعیدش افتادن، تبعیدش کردن. وقتی که سوار چش کرده بودن می بردن، دوستانش ارادتمندانش آمدن یه مقداری پوش بهش بدهن همراهش باشد، قبول نکرد. گفتن آخه تو یه آدم اسیر، یعنی چرا پول را قبول نمی کنی؟ گفت شیر هر جا که برود تومه خودش بیده. چیزی نیست که انسان بخواد برای نونی که بخواد بخورد که چنین نیازی داشته باشه، شیر هر جا که برود تومه خودش رو پیدا می کند. من هر جا که باشم اون مقداری که بخوام زندگی بکنم، اینقدر علم و اینقدر هنر دارم که زندگی خودم رو بتونم اداره کنم. این است که میگویند سعادت ملت ها به داشتن استحکاماتی، به داشتن معدنها نیست، به داشتن ساختمانها نیست، به داشتن هیچ چی نیست، فقط به داشتن یک چیز است، به داشتن انسانها، یعنی به داشتن انسانهای ساخته شده. از اینجا می توانیم بفهمیم که چرا پیغمبر و چرا پیغمبران در میان چیزهایی که در میان صنعتها، در میان اختراعها، در میان فنون فقط یک فن می پردازند، به یک صنعت می پردازند و اون صنعت انسان سازی. پیغمبر اکرم فرمود باعث تو لعتم من مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای کاری، برای ساختنی، برای یک سازندگی. ولی آیا مبعوث شدم که راه ها رو برای مردم بسازم؟ آیا مبعوث شدم ساختمان ها برای مردم بسازم؟ آیا مبعوث شدم برای مردم طلاهاشون رو بسازم، نقره هاشون رو بسازم، آهن هاشون رو بسازم؟ مبعوث شدم چی برای مردم بسازم؟ اتومبیل بسازم؟ هواپیما بسازم؟ نه، من مبعوث شدم برای این که انسان بسازم. این است که میگوین شریفترین کارها انسان سازی. هیچ کاری به پایه انسان سازی نمی رفت. و شما دیدید که پیغمبر اکرم که مبعوث شد، چه چیز اگر پیغمبر ساخته بود می توانید اون چنون چهره دنیا را تغییر بدهد و عوض بکند و تاریخ را در مسیر جدیدی بیندازد و یک تمدن و یک فرهنگی به وجود بیارد که به اقرار و اعتراف همه دانشمندان تمدن شناس و تاریخ شناس و جامعه شناس اروپا، یکی از چند چند تمدن و فرهنگ معدود بزرگ دنیا. در حدود 5-6 قرن سیادت علمی و فرهنگی دنیا را امت او داشته باشند. شرق و غرب عالم را بگیرد. چه کار اگه پیغمبر کرده بود؟ این کار میتوانست منشأ چنین حرکتی بشود؟ حرکتی که هنوز هم که هست، دنیا خود را به کتاب او و به تعلیمات او نیازمند می‌بیند. چرا؟ این چه چیز است؟ این چه فنی؟ این چه هنری؟ این هنر آدم سازی. پس بنابراین ما باید این مسئولیت ساختن خودمون را بدانیم که با خود ما نباشه دیگر. این در درجه اول هر کسی مسئول ساختن خودش است. در درجه دوم مسئول ساختن آینه خودش است. مسئول ساختن همسرش است. مسئول ساختن فرزندان خودش است. در درجه بعد مسئول ساختن جامعه خودش است. قرآن کریم می فرماید این که در مورد این که هر انسان مسئول ساختن خودش هست، می فرماید که و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. پس از سوگندهای متوالی تا آخرین سوگندش این است، سوگند به جان آدمی، سوگند به اعتدال جان آدمی، سوگند به این خلقت معتدل آدمی، سوگند به این جانی که راه خوبی و بدی به او الهام شده است، خودش با یک الهام فکری تصویر خوبی و بدی رو میدهد که چی؟ قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. رستگار شد اون که جان خود رو پاکی بکرد، اون که خود جان خود رو پاکی بکرد، و قد خواب من دساها، بدبخت شد، بیچاره شد، ذلیل شد، پست شد. اون کسی که جان خود را از آلودگی حفظ نکرد، این در مورد مسئولیتی که هر فرد نسبت به شخص خودش دارد، مسئولیتی که هر فرد نسبت به ساختن خاندان خودش دارد. این فرماید که یا ایها الناس رو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. ای مردم، خود را نگه دارید و خاندان خود را حفظ کنید و خاندان خود را، یعنی اون که مسئول حفظ هست خودتون هست. از چی؟ از اون آتشی که انسان و سنگ آتشگیره اون آتش هست. این هم خودش داستان اون چه آتشی است که آتشگیره است؟ دو چیزه، یکی سنگ است و یکی انسان. آتشگیره معمولا باید یه چیزی باشه از قبیل مثلا پنبه، مثلا از قبیل نفتی، بنزینی، ولی اون یه چیزی دیگر است، دنیای دیگری. در اون دنیای دیگر آتشگیره است، سنگ است و انسان. و اما در مورد جامعه انسانی، این یه آیه رو بخونم، عرایض امشب هم خاتمه بدم. به امشب به علت این که پیشونی راه رو نمی کردیم دیرتر حرکت کردیم و جلسه دیر شروع شد، نمی کنم از نظر آخر وقت خیلی وقت تنگی کشد، زودتر امشب به عرایض هم خاتمه بدم. انشاءالله از هفته آینده کوشش بکنیم که زودتر بیاییم، زودتر هم نماز خونده بشود و زودتر هم جلسه شروع بشه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدای متعال وضع ملتی را تغییر نمیدهد مگر اون که خود اون ملت، مگر اون که اون ملت اون چرا که مربوط به خودشون هست، به خلقهاشون، به خویهاشون، به رفتارهاشون، به اخلاقشون، به آدابشون، اون چه که مربوط به خودشون هست خودشون عوض کنند. تا خودشون رو عوض نکنند خدای متعال وضع اون مردم را عوض نمی کنند. هر ملتی خود مسئول خودش. این شب را به همین جا به عرایض خودم خاتمه می دهم. سکنه عرایض هم باشم برای حسن آیم. خوب، ایام فاطمیه چرا ذکر علی بن ابی طالب؟ خوب، ایام فاطمیه چرا ذکر علی بن ابی طالب، ذکر فضائل علی بن ابی طالب، فضائل اهل بیت پیغمبر، بیان زندگیش و این همه اجر و ثواب دارند. برای چی؟ اونها انسانهای ساخته شده هستند. انسانهای ساخته شده بر اساس مطابق عالی ترین مدل انسانیت، مطابق اون مدلی که خدای انسان برای انسان معین کرده. پیغمبر فرمود انا عجیب ربی و علی عجیبی، من تربیت شده خدا هستم، علی تربیت شده من هست. علی یعنی یک انسان نمونه، علی یعنی یک انسان کامل، زهرا یعنی یک انسان نمونه، زهرا یعنی یک انسان کامل. علی یعنی انسانی که سخن او، رفتار او، کردار او نمونه است، درس است. و زهرا یعنی اینچون زهرا احساس می کند مرگش نزدیک شده است. حالا ببینیم یک زن نمونه با شوهرش چگونه است. مطابق یک روایت خودش در حالی که تنها بود اولا یک وصیت نامه نوشت و در زیر متکای خودش گذاشت. یک مدت که علی علیه السلام آمده بود به خانه زهرا، آمده بود به بالین زهرا، شروع کرد زهرا وصیت‌ها و سفارش‌های خودش را به علی کردن. علی به بالای بالین زهرا نشست، سر زهرا را روی زانو گرفت، عرض کرد، زهرا عرض کرد یا ابوالحسن وصیت‌هایی دارم، میل دارم اون وصیت‌ها را شما گوش کنید. فرمود سمع و طاعت، هر چه شما بفرمایید. اول جمله‌هایی گفت زهرا از روی تواضع، از روی ادب، از روی فروتنی جمله‌هایی گفت قلب مقدس علی را آتش زد. و فرمود زهرا جان، من از تو انتظار ندارم که من سخنانی به من بگویی. سخنانی از این قبیل: علی جان، من در مدتی که در خانه تو بودم مانند کنیزی برای تو بودم، در خانه تو در نهایت امانت رو سر بردم، در خانه تو چنین و چنان بودم. وقتی که این جمله ها رو گفت عشقهای علی سرازی سر زهرا رو گرفت، به سینه محکم کسبایی و علامت این که دیگه حاضر نیستم این چنین که از من معذرت خواهی بکنید. چون معنی سخنش این بود اگر من در وظیفه کوتاهی کردم مرا ببخش، ولی معنی امر زهرا من زاهد و راضی نیستم چنین سخنانی به زبان تو جاری شد. من از چنین سخنانی از تو بشنوم دیگر یک برای رو بیان حرف بکنم. نمیدانی که زهرا چقدر از دست کسانی که به او ظلم کرده بودند ناراحت و ناراحت، هر قدر خشم بود، اونها اجازه خواستن، پیغام فرستادن برای حضرت زهرا. وقتی که شنیدن که دیگه بیماری ایشان شدت کرده است، پیغام فرستادن که اجازه بده ما میخوام بیاییم به خانه شما از شما ایادت بکنیم. بخواستم بیان اونجا به سرا چای سرا ولیدم گذشته ها را به یک نهدی لوست بکنم. زهرایی بگن نبرد فرمود من راجعشم کسانی که به من ظلم کردن حق شوهرم را قرد کردن خواستم بیگه پرشمن برسد به خانه من. اینها آمدن از علی علیه السلام خدمت علی خواهش کردن. علی یا ابوالحسن ما از زهرا خواهش کردیم اجازه بدهد بیم عیادتش بکنیم. او اجازه نداد. ما از تو خواهش میکنیم یا تو از زهرا برای ما اجازه بدهد. اما ببینید شما ادب زهرا در مقابل علی چقدر. این دیگه زن نمونه علم دول خسان خودشا بزرگترین دشمنهاش. علی هم نیامده که دیگه زهر من حتما از تو خواهش میکنم این به بپذیر. مثلا فلان مصلحت من چنین ارتضا میکنم. همین قدر آمد پیغام آورد یا بنت رسول الله این جرفر من رو وسیله قرار دادن شاید با خود استقی قبول کن به حیرت کن چگونه جواب میدهد. از یا علی علی بیت بیتون دل غرفا علی جان خانم نال تو زنم شمیدی من در مقابل تو حالا بگید این زوج روحانی اینها چقدر نیه آسل با یک دیگر گره خوردن برای کمال سنفیت یا این گره بزرگ بود. آیا علی حق ندارد بعد از زهرا آرزوی مرد بکنند؟ این زهرا بیره از زهرا کن و فضوج همه آمدن توی ایکتن بکن احنایی بفتتن و سلامی دخل الزمان دنا و فرق بیننا این الزمان مفرق الاحبابی. زهرایی را انیس خودش را بدارم انیس مونس خودش را که دیگه بدل ندارد جانشین ندارد علی از دست دادن. وقتی که اون سلاس که اشتناس پر می رود فراغ زهرا ناراحتیش می کند چی می کند علی؟ میگه که ناراحتیش با قبر زهرا راز نیاز سلام می دهد به زهرا. بعد خودش با خودش مناجات می کند فراغ زهرا با زهرا سکون می کند از فراغ زهرا به خودش جواب می دهد مالی و قصد همه مسئله فلم یعب به جوابی احدی به مال فضا کرد به جواب نسیت بعدی خلط الاحبابی مخدوش زید شرا من در کنار خلط حدیث استدام مرا به محبوبم سلام می کنم جواب سلام من نمی دهد حدیث من آیا بعد از این که رفتی ایام دوستی را فراموش کرده ای علی را فراموش کرده ای آخر جواب قابل حدیث نه من صدای حبیب شنیدم حبیب که من جواب کنم قابل حبیب لکن سلی به جواب کن و انا رهی من جماعی حبیب که من جواب در علی جان نظر نیدیم زهرای تو در شیرین خروارها و سنگه ها خوابیده ام قدر حبیب را بتذیر بلا قول بلا قول بلا قول بلا قول بلا قول بسم الله العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. انوار معرفت و محبت خودت به دلهای ما بشادان. محبت پیغمبرت، اهل بیت پیغمبرت را بر دلهای ما روز خزون بفرمان. پروردگارا توفیق عمل و اخلاص نیت به همه ما سلامت کن. پروردگارا اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. من الله من قرأ الفاتحة محمد.